بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خبرگزاری ایلنا صدای انفجار در نزدیکی خودروی کاروان احمدی نژاد در همدان را ناشی از ترقه شادی خواند. انفجار در مجتمع پردیس در اصلالوی دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. میر حسین موسوی مشروط کردن قدرت را خواسته جنبش سبز اعلام کرد. ساعت 9 شب در تهران، 6:30 دقیقه در اینجا پراگ اروپای مرکزی. شب شما بخیر همراهان رادیو فردا. فهیم خضری‌دری هستم در کنار شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا، با آنچه که همکارانم در بخش‌های مختلف برای شما تدارک دیدند از خبر و گزارش. در این چهارشنبه شب 13 مرداد ماه 4 ماه اوت، نخست خبرها رو میشنویم از همکارم هانا کاویانی که همراه ماست در استودیوی خبر رادیو فردا.
با سلام. در پی انتشار اخبار متناقض درباره انفجار یک نارنجک دستی در نزدیکی کاروان همراه محمود احمدی نژاد در همدان، خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد که صدایی به گوش رسیده حاصل از یک ترقه شادی بوده است و هیچ خسارتی در پی نداشته. از سوی دیگر خبرگزاری مهر گزارش داد که انفجار ناشی از یک بمب دستساز صوتی در فاصله زیاد با خودروی حامل احمدی نژاد بوده و چند نفر به عنوان مظنون دستگیر شدند. پیشتر خبرگزاری‌های بین‌المللی اخبار متناقضی مبنی بر حمله به کاروان همراه محمود احمدی نژاد در همدان مخابره کرده بودند. خبرگزاری آلمانی دپا و خبرگزاری رویترز پرتاب وسیله منفجره دستسازی را گزارش کرده بودند، اما خبرگزاری فرانسه پس از آن به نقل از منبعی در دفتر احمدی نژاد صدای انفجار را ناشی از ترقه دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، انفجار و آتش سوزی شدید در مجتمع پتروشیمی پردیس دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. این آتش سوزی از حدود ساعت 14 امروز چهارشنبه به دلیل انفجار در خط لوله انتقال گاز اتان روی داد. مجتمع پتروشیمی پردیس در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اصلویه قرار دارد. خبرگزاری مهر دلیل این انفجار را جوشکاری لوله انتقال گاز ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت یکی دیگر از کارکنان پتروشیمی نیز وخیم گزارش شده است. این گزارش می‌افزاید آتش سوزی اکنون مهار شده و به یکی از واحدهای پتروشیمی خسارات زیادی وارد شده است. میر حسین موسوی در آستانه روز خبرنگار از تعداد زیاد روزنامه‌نگاران زندانی ابراز تأسف کرد. او که به مناسبت روز خبرنگار با جمعی از مدیران مسئول، خبرنگاران و خانواده‌های روزنامه‌نگاران دربند گفتگو می‌کرد، در ادامه افزود است که این تعداد خبرنگار محبوس نشان دهنده حقانیت راهی است که جنبش سبز برگزیده است. نخست وزیر پیشین ایران مهمترین خواسته فعلی جنبش سبز را مشروط کردن قدرت خوانده است و اضافه کرده بهایی که امروز خبرنگاران می‌پردازند به این دلیل است که رکن اطلاع رسانی و گسترش آگاهی مهمترین ابزار مشروط کردن قدرت است. میر حسین موسوی در ادامه سخنانش از وضع تحریم ها و فشارهای بین المللی علیه ایران ابراز خوشنودی کرد و لطمه های وارد شده به کشور را ناشی از نادانی و ماجراجویی خواند. تهران فردا پنجشنبه میزبان نشست رهبران سه کشور فارسی زبان خواهد بود. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان مهمانان این گردهمایی در تهران خواهند بود. پیشتر منوچهر متکی از برگزاری اجلاس سران کشورهای فارسی زبان در راستای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای خبر داده بود. بنابر اظهارات مقامات روسیه، تعداد قربانیان ناشی از آتش سوزی جنگل‌ها در روسیه به 48 تن رسیده است. ده‌ها هزار کانون حریق در ایالات غربی روسیه موجب از میان رفتن مساحت عظیمی از جنگل‌ها در این مناطق شده است. گرمای هوا در روزهای اخیر در روسیه در طول تاریخ ثبت دمای هوا در این کشور بی سابقه اعلام شده است. وزارت امور اضطراری روسیه می‌گوید آتش در برخی مناطق این کشور غیر قابل مهار است. و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان امروز چهارشنبه در گزارشی اعلام کردند که در جریان درگیری مرزی روز سه‌شنبه میان سربازان اسرائیلی و ارتش لبنان، نیروهای اسرائیلی وارد خاک لبنان نشده بودند.
سپاسگزارم همکارم هانا کاویانی با خبرهای شبانگاهی رادیو فردا. و در ادامه مجله این شبانگاه رادیو فردا، لبنان و اسرائیل در منطقه مرزی این دو کشور درگیر شدند. وضعیت در حال حاضر چگونه است؟
فعلا سیل گفتگوهای تلفنی بین سران لبنانی و سران دیگر کشورهای عربی برقراره و کشورهای عربی اعلام همبستگی میکنن با لبنان.
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، از زندان ترکیه با شادی صدر تماس گرفته است.
آقای مصطفایی همین چند دقیقه پیش از بازداشتگاه با من تماس گرفتن. بهشون اجازه یک بار تلفن داده شده بود.
و آیا سفر رئیس جمهور افغانستان به ایران مشکلات بین ایران و افغانستان را حل خواهد کرد؟
ما فراموش نکنیم که امریکایی در افغانستان حضور دارن. بین ایران و امریکا مشکلاتی است.
همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا همراه ما باشید. پس از سفر دیوید کامرون به هند در هفته گذشته و انتقاد او از کوتاهی دولت پاکستان در جلوگیری از تروریسم، اکنون آصف زرداری رئیس جمهور پاکستان وارد لندن شده تا با نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو کند. همکار رادیو فردا در لندن شهران تبری گزارشی دارد از همین سفر که با هم می‌شنویم.
پیش از ورود آصف زرداری به لندن، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از سخنان هفته گذشته خود درباره پاکستان به هنگام دیدار از هند دفاع کرد و تاکید نمود که پاکستان نباید به صدور تروریسم کمک کند. سخنان نخست وزیر بریتانیا به عده‌ای بسیار گران آمد و به او خورده گرفته شد که با این کار مصالح دیپلماتیک را در نظر نگرفته است. اما او معتقد است مسئله تروریسم و امنیت جهان مهمتر از آن است که قربانی مصالح دیپلماتیک شود و در این مورد مهم شفافیت در رابطه است. با این حال آقای کامرون لحن خود را ملایم‌تر کرده گفت: همانطور که در سفر هند گفتم، دولت پاکستان اخیراً برای مبارزه با گروه‌های تروریست تلاش بسیار به کار برده است، اما این کافی نیست. باید به مراتب بیشتر در این زمینه بکوشد و ما نیز برای این منظور با آن دولت باید همکاری نزدیک داشته باشیم. این سخنان نخست وزیر بریتانیا بود که باعث شد آقای زرداری خواهان گفتگو با دیوید کامرون در روز جمعه شود. او در گفتگویی با روزنامه لومان چاپ پاریس گفت: مبارزه علیه تروریسم باید ما را متحد کند، نه متخاصم. و افزود: من در صحبت رو در رو با نخست وزیر بریتانیا برای او توضیح خواهم داد که کشور من در این جنگ بیشترین هزینه را متحمل شده است. آصف زرداری که پیش از آمدن به لندن به پاریس سفر کرده با پرزیدنت سارکوزی دیدار کرده بود، همچنین به روزنامه لوموند گفت: جامعه جهانی دارد در جنگ با طالبان در افغانستان بازنده می شود. و افزود: نیروهای ائتلافی شرایط جنگ در منطقه را دست کم گرفتند. با این اوصاف سفر آصف زرداری به اروپا بدون انتقاد گذاشته نشد و در حالی که مردم پاکستان با پیامدهای مصیبت‌بار بدترین سیل در 80 سال اخیر دست و پنجه نرم می‌کنند، غیبت او در کشور غیر عاقلانه توصیف شد. لرد احمد و خالد محمود، نمایندگان پاکستانی نسب پارلمان بریتانیا، به همین خاطر دعوت او را برای دیدار با سیاستمداران پاکستانی نسب بریتانیا در روز پنجشنبه رد کردند. خالد محمود، نماینده مجلس عوام بریتانیا، به خبرنگاران گفت: در حالی که مردم پاکستان با مصیبت ناشی از سیل روبرو هستند، ایشان برای خودشان در اروپا می‌گردند. باید در کشور می‌ماندند و به مردم کمک می‌کردند. تندروهای پاکستان از این غیبت سوء استفاده خواهند کرد، کما اینکه هم اکنون گروه‌های مربوط با طالبان دارند به مردم کمک می‌رسانند و به آنها می‌گویند: این ما هستیم که به داد شما می‌رسیم، نه آقای زرداری. خالد محمود که از حزب اپوزیسیون کارگر است، از سخنان دیوید کامرون درباره پاکستان نیز انتقاد کرد و آن را به پاکستانی نسب‌های بریتانیا اهانت‌آمیز خواند و گفت: این نوع سخنان قابلیت ما را در همکاری با پاکستان و جلوگیری از اشاعه تروریسم دست کم می‌گیرد. پرزیدنت زرداری قرار است روز جمعه با دیوید کامرون ملاقات و گفتگو کند.
شهران تبری بود، همکار رادیو فردا در لندن، که از سفر رئیس جمهور پاکستان به لندن و ارتباطات دو کشور گزارش می‌داد. و اما در درگیری‌های روز سه‌شنبه میان نیروهای لبنانی و اسرائیلی در منطقه مرزی این دو کشور، سه سرباز و یک خبرنگار لبنانی، یک فرمانده نظامی اسرائیلی و چند تن دیگر مجروح شدند. مرتاد قاسم‌فر در گفتگویی با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، از آخرین خبرها درباره این رویداد پرسیده است.
بعد از درگیری که بعد از ظهر روز ششنبه اتفاق افتاد، الان اوضاع در داخل لبنان اوضاع آرامی هست. متا اتفاقی که شب سه‌شنبه افتاد، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله واکنش شدیدی نشان داد و گفت که نیروهای حزب الله آماده درگیری با اسرائیل بودند، اما درگیری ها پایان پذیرفت و اعلام کرد که در صورت بروز هر گونه درگیری دیگه و تعرض اسرائیل و ارتش لبنان، حزب الله واکنش نشان خواهد داد و با این نیروها درگیر خواهد شد. اما فعلا سیل گفتگوهای تلفنی بین سران لبنانی و سران دیگر کشورهای عربی برقراره و کشورهای عربی اعلام همبستگی میکنن با لبنان در مقابل اسرائیل، ولی وضعیت کاملا آرام هست در لبنان.
بازتاب های داخلی چطور بوده نسبت به این موضوع در سطح مطبوعات و گروه‌های سیاسی موجود در لبنان؟
امروز تمام مطبوعات لبنانی تیتر اول خودشون رو به حادثه درگیری سه‌شنبه ارتش اسرائیل و ارتش لبنان اختصاص دادن و تمام مطبوعات مسئله فردی که در تیترشون بود حمایت از ارتش لبنان بود. اما باز هم به دو بخش تقسیم شدن مطبوعات لبنان، مطبوعاتی که طرفدار سعد حریری نخست وزیر لبنان هستن و مطبوعات گروه اپوزیسیون، یعنی مطبوعات حزب الله و همپیمانانشون. مطبوعات گروه اکثریت، گروه آقای حریری، به این نکته تاکید کردن که دولت لبنان نشان داد که بر تمام سرزمین‌های لبنانی سیطره داره و نشانه این مسئله واکنش ارتش در مقابل ورود اسرائیل به خاک لبنان است. اما در طرف دوم مطبوعات وابسته به گروه‌های اپوزیسیون بر علیه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل واکنش نشون دادن و اونها رو یک نیروهای گنگی خواندند که در منطقه فقط به تماشا ایستادن.
در شرایط فعلی آیا اقداماتی هم شده برای اینکه مقصر این اتفاق تعیین بشه یا خیر، چون هر دو طرف هم دیگر رو در این باره متهم میکنن؟
بله، در شورای امنیت سازمان ملل لبنان یک شکایتنامه‌ای مطرح کرد و خواستار بررسی این حادثه از سازمان ملل شد. آقای شامی وزیر امور خارجه لبنان سفرهای کشورهای عضو دائم سازمان امنیت رو دیروز به جلسه دعوت کرد و اونجا اعتراض کرد به اقدام اسرائیل و به گفته منابع لبنانی اونها رو در جریان واقعه قرار داد و باز هم اسرائیل رو متهم کرد به اینکه تجاوز کرده به خاطر لبنان و بررسی ها همچنان ادامه داره، ولی لبنان در حال سعی هست که اسرائیل رسما مقصر شناخته بشه در این ماجرا.
محمود احمدی نژاد هم با میشل سلیمان تلفنی گفتگو کرده و خواستار عکس العمل سریع و قاطع مجامع بین المللی شده. این آیا باستابی داشته در لبنان موضع گیری ایران؟
نه خیر، موضع گیری ایران آنچنان باستابی نداشته. بیشترین باستابی که موضع گیری های اخیر داشت موضع گیری مصر بود و موضع گیری سوریه. رئیس جمهور سوریه بعد از اختلافای چندین ساله با دولت لبنان سه‌شنبه با آقای حریری و آقای سلیمان گفتگوی تلفنی کرد و رئیس جمهور مصر آقای مبارک هم همینطور. اینها بیشترین باستاب رو داشته در داخل لبنان، اما موضع‌گیری آقای احمدی نژاد بیشتر در همون موضع‌گیری دیگر سران کشورها گم شده، یعنی هیچ باستاب خاصی نداشته در داخل لبنان.
گفتگوی همکارم مهداد قاسم‌فر بود با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، درباره آخرین وضعیت لبنان و اسرائیل پس از درگیری روز سه‌شنبه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در روزهای آینده راهی ایران می شود. سیامک هروی سخنگوی آقای کرزای هدف از سفر رئیس جمهور افغانستان به ایران را شرکت در نشست سه جانبه رؤسای جمهور افغانستان، ایران و تاجیکستان و تقویت روابط دو کشور اعلام کرده. علیرضا سهیل از کابل در همین زمینه گزارشی آماده کرده، با هم می شنویم.
آقای سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مصاحبه‌ای با خبرنگار رادیو فردا در کابل گفت مورد سفر رئیس جمهوری افغانستان را به ایران مسائل منطقه‌ای، روابط تجاری، مبارزه علیه تروریسم و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر تشکیل می‌دهد. آقای هروی رسیدگی به مشکلات مهاجرین و اعدام‌هایی که در ایران انجام شده را مهم خواند و گفت افغانستان همچنین خواستار استرداد و تبادل زندانیان نیز است.
متاسفانه تا به حال در این راستا اقدام جدی و عملی از سوی ایران نشده. ما خواهان عمل به متوافقاتی هستیم که قبلا میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در قسمت تبادل زندانیا به امضا رسید.
اما کارشناسان افغان میگویند این سفر نمیتواند مشکلات منطقه و دو کشور را در کوتاه مدت حل کند، بلکه نقطه حرکت برای بهبود روابط است. آقای احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان:
ما فراموش نکنیم که امریکا در افغانستان حضور دارند. بین ایران و امریکا مشکلاتی است. ما هر قدر بکوشیم روابط منطقه‌ای را، یعنی با پاکستان و ایران روابط حسنه برقرار کنیم، تا کسانی که در افغانستان حضور دارند دیدگاه های اوزونا را مد نظر نگیریم، کمتر میتونه درخت ما حاصل بده.
افغانستان و ایران دو کشور مسلمان و همسایه است که با هم روابط خوبی دارند، اما هر از گاهی اذیت و آزار مهاجرین افغان در ایران و اعدام‌هایی که صورت میگیرد تظاهرات علیه ایران را در کابل به دنبال داشته است که ممکن است بر روابط دیرین دو کشور تاثیرگذار باشد. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
شنونده رادیو فردا هستید در ساعت 21:15 به وقت تهران. متین چوراباتر، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه، امروز چهارشنبه به رادیو فردا گفت پرونده درخواست پناهندگی فردی به نام محمد مصطفایی در دفتر امور پناهندگان سازمان ملل در ترکیه باز شده. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم به نقل از یک روزنامه چاپ ترکیه از بازداشت آقای مصطفایی، وکیل ایرانی، بعد از ورود به ترکیه خبر داده. همکارم رویا کریمی مجد درباره محمد مصطفایی و وضعیت او در ترکیه از شادی صدر، وکیل دادگستری و حقوقدان پرسیده. بشنویم.
متاسفانه دولت ترکیه آقای مصطفایی رو بازداشت کرده و ایشون الان در یک بازداشتگاه مربوط به خارجیان به نام کومکاپی در شهر استانبول ترکیه در بازداشت هست.
دلیل این بازداشت چی بوده؟ یا ایشون به موقع خودشون رو به کمیساریای عالی پناهندگان معرفی نکرده بودند؟
واقعا فکر میکنم که تا همین الان حتی دلیل این بازداشت برای خود ایشون هم روشن نشده، با توجه به اینکه کمیساریای عالی پناهندگان از همون لحظات اولی که ایشون وارد خاک ترکیه شدن در جریان پرونده بودند، همینطور دولت‌های نروژ و فرانسه به خصوص در جریان پرونده بودند. دولت ترکیه متأسفانه از پاسخ به درخواست کمیساریای عالی پناهندگان و همینطور دو تا دولت نروژ و ترکیه تا به حال خودداری کرده، مبنی بر این که اجازه بدن که آقای مصطفی اولا که از بازداشت خارج بشن، دوم این که خاک ترکیه رو ترک کنن به مقصد یک کشور ثالث و امن.
به این ترتیب آیا این امکان وجود داره که دولت ترکیه تصمیم بگیره آقای محمد مصطفی رو به دولت ایران تحویل بده؟
من امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته، با توجه به اینکه ترکیه در واقع متقاضی ورود به اتحادیه اروپا است، چنین نقض آشکار حقوق بشری از چنین دولتی سر نزنه. و از اون طرف داستان تمام نگرانی ما اینه که دولت ترکیه برای نشون دادن روابط بسیار دوستانش با دولت آقای احمدی نژاد بخواد در واقع اعمالی رو انجام بده در مورد این پرونده که غیر معقول، خلاف حقوق بشر و خلاف تمام قوانین بین‌المللی و تعهدات بین‌المللی دولت ترکیه است. درست به همین دلیله که ما از امروز صبح تماسمون رو با نماینده‌های اتحادیه اروپا شروع کردیم برای اینکه در جریان موضوع قرار بگیرن و به دولت ترکیه و به آقای اردوغان شخصاً هشدار بدن که عواقب چنین عملی چه خواهد بود.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو شنیدید با شادی صدر درباره وضعیت محمد مصطفایی، وکیل ایرانی که در ترکیه زندانی است. اما از ترکیه باز می‌گردیم به ایران. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در تهران همایشی به نام همایش بزرگ ایرانیان خارج از کشور برگزار شد. این همایش که گفته میشه هزینه پرواز و اقامت شرکت کنندگان در اون هم از سوی دولت پرداخته شده، باعث خشم بسیاری از گروه‌های تندرو و محافظه‌کار جمهوری اسلامی شده. محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفترش، با حضور در این همایش و سخنرانی در اون به این همایش اهمیت سیاسی هم دادند. همکارم فریدون زرنگار گزارشی دارد با جزئیات بیشتر، در همین زمینه با هم میشنویم.
همزمان با برگزاری همایش بزرگ ایرانیان خارج از کشور که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در تهران برگزار شد، بحث‌های زیادی به ویژه در میان اصولگرایان درباره این همایش در گرفته است. اما چرا دولت محمود احمدی نژاد این همایش را سازماندهی کرده است و آنچنان روی آن تبلیغ می‌کند؟ سعید رضوی فقی، تحلیلگر سیاسی در تهران:
دولت آقای احمدی نژاد قصد بهره‌برداری تبلیغاتی از این همایش داره و تبلیغات در برگزاری همایش یه نقش محوری و موضوعی داره، یعنی در واقع اونها نمیخوان هدف اصلی خودشون محقق بشه، بلکه فقط و فقط این همایش رو برگزار کردن تا بتونن بهره برداری های تبلیغاتی ازش بکنن.
برگزاری این همایش که گفته میشود گرداننده و برنامه‌ریز آن اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهوری و جانشین رئیس جمهور در امور ایرانیان خارج از کشور است، با انتقاد محافل سیاسی محافظه‌کاران و حتی رسانه‌های حامی دولت مواجه شده است. چرا محافظه‌کاران منتقد این همایش هستند؟ سعید رضوی فقیه:
ممکن است که دولت آقای احمدی نژاد قصد داشته باشه که برای جدا کردن حساب و خرج خودش از نیروهای معتدل و سنتی محافظه‌کار کانال‌های جدیدی و پایگاه‌های جدیدی برای خودش ایجاد بکنه، چه از نظر مالی و چه از نظر سیاسی و تبلیغاتی. محافظه‌کاران نگران این هستند که آقای احمدی نژاد با توجه به اختلافاتی که در جناح راست به وجود آمده، قصد این داشته باشه که روحانیت سنتی و همچنین نیروهای سنتی محافظه‌کار رو دور بزنه و با زد و بندهایی که توسط بعضی از نیروهای مرتبط با دولت ایالات متحده انجام میده، بتونه موقعیت خودش رو برای آینده سیاسی کشور تثبیت بکنه.
در واکنش به برگزاری این همایش، روزنامه تندرو کیهان در روزهای گذشته این همایش را نشانه سوء استفاده کیسه دوزان از اعتماد رئیس جمهور دانست و حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول این روزنامه درباره مدعوین این همایش نیز با نام بردن از هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان نوشت: اگرچه نام و هویت بسیاری از دعوت شدگان به این همایش اعلام نشده است، ولی کیهان از طریق افراد مؤمن و متعهدی که در جمع برگزار کنندگان همایش حضور دارند به نام و مشخصات برخی از آنها برده است. هوشنگ امیراحمدی که در حال حاضر در تهران است، روز سه‌شنبه درباره این همایش به رادیو فردا چنین گفت:
در مورد این موضوعاتی در مورد من که این مطبوعات ایران نوشته میشه، چند تا نکته رو خواستم توضیح بدم. یکی این که من دعوت دارم یا ندارم، من این جریان رو میذارم برای خود دولت، یعنی هرچی دولت این میخواد بگه بگه، من در موردش نظری ندارم. دوم، در مورد همایش، من در این همایش شرکت نکردم، یعنی به طور فیزیکی در این همایش حضور نداشتم. حضور منم در این هتل همایش تصادفی بوده، به اتفاق خانم و دخترم بوده، وگرنه چیز خاصی نیست. در مورد اون جریان سرمایه‌گذاری که میگن اینجا کمیته سرمایه‌گذاری خارجی درست شده، من هیچ نقشی دارم نه تایید میکنم. چهار، این هست که میگن من اگر در مورد حضورم در ایران حکومت حرف مشخصی نزنه، من افشاگری میکنم، این که از محض اینا من تکذیب میکنم. و بالاخره آخرش هم این صحبتی هم که آقای شریعت مداری برای من نوشته توی کیهان، من اون حرفایی که اونجا نوشته رو تکذیب میکنم، به این معنا که ایشون یه نقل قولی از یه آقایی میکنه که من تکذیب میکنم.
این نمایش دومین نمایش ایرانیان مقیم خارج از کشور است که از سال 84 تا کنون برگزار شده است. برگزاری این همایش ها پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد معمول شده و به نوشته مطبوعات رسمی هزینه های کلانی نیز برای برگزاری آن می شود.
همکارم فریدون زرنگار بود با گزارشی درباره چرا و چگونه برگزاری همایش ایرانیان خارج از کشور در تهران.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-2-0-2-21-12-41-13.
ساعت 9:22 هست در تهران. همچنان همراه ما هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. مجله این شبانگاه رو ادامه میدیم با ویژه برنامه جدید رادیو فردا که از دیروز پخش اون آغاز شده. تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران هست، حاصل پرسش و پاسخ همکارانم محمد زرقامی و مراد ویسی. با هم میشنویم.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
گزینه
اونو زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
سلام، به دومین برنامه از سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران خوش اومدید. اون هم در 13 روز از مرداد ماه 1389 خورشیدی. همراه با مراد ویسی خواهیم بود تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادی که در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران در این روز یعنی 13 مرداد ماه اتفاق افتاده. آقای ویسی، وقتی به صفحات تقویم نگاه می‌کنیم می‌بینیم که امروز یعنی درست روز 13 مرداد ماه البته در سال 1368 آقای هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری خودشون رو آغاز می‌کنن. اون موقع ایران اصلا در چه شرایطی به سر می‌برد و آقای هاشمی رفسنجانی در چه شرایطی ریاست جمهوریشون رو آغاز کردن؟
واقعیتش اینه که یک شرایط خاص. ببینید، قاعدتاً و ساختاراً آقای هاشمی چون رئیس جمهور بود باید قدرتش از آقای خامنه‌ای کمتر می بود، چون آقای خامنه‌ای رهبر بود. ولی آقای هاشمی توی ذهنشون اینطور نبود. آقای هاشمی توی ذهنشون این بود که با آشتی دادن آقای خامنه‌ای و آقای منتظری، آقای خامنه‌ای میشن رهبر کشور، آقای منتظری هم میشن مرجع تقلید کشور و آقای هاشمی میشن اداره کننده واقعی کشور. به همین دلیل هم در مجلس خبرگان خیلی‌ها تصورشون بر اینه که با این فرض از رهبری آقای خامنه‌ای حمایت کردن، که صدای تاریخی ایشون رو هم داریم که میتونید بشنوید.
تمام جمله‌ای درباره آقای خامنه‌ای گفتن. اگر آیون مایلن من نقل کنم، و الا ما با امام مباحثه داشتیم. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟
خب خیلی جالب بود، اما یک چیزی که شاید برای هم نسلی های من هم این سوال پیش بیاد اینه که آرایش قدرت به جز حالا مسائل تئوریکش در صحنه عمل هم همین شکلی بود که شما الان اشاره کردید یا فرق
تا حدود زیادی؟ بله، چون آیت الله خامنه ای یک شبه رهبر شده بودن و نه تیم اجرایی داشتن و نه مشروعیت مذهبی کافی. چون تیم اجرایی کشور تا اون شب که آیت الله خامنه ای فوت کردن در اختیار مهندس موسوی بود که نخست وزیر وقت بود. از نظر مذهبی هم چون آیت الله شدن آقای خامنه ای درست در یک شب بعد از فوت آیت الله خامنه ای واقع شده بود، برای بخش قابل ملاحظه از جامعه مورد سوال بود. بنابراین آقای خامنه ای در این زمینه مجبور شد که برای تقویت مشروعیت و جایگاه مذهبی خودش هم از جامعه مدرسین قم کمک بگیره، هم از جامعه روحانیت تهران.
تأثیر این مسئله رو اگه بخوایم روی ریاست جمهوری آقای هاشمی بررسی کنیم، به چه شکلی بوده این تأثیر؟
خب این باعث شد که آقای هاشمی در دور اول ریاست جمهوریش یک رئیس جمهور نسبتاً قدرتمند باشه.
یعنی این که آقای خامنه‌ای در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی کاملاً از ایشون حمایت می‌کردن.
در دور اول ریاست جمهوری آقای هاشمی از سال 68 تا 74 بله، ولی بعد که آقای هاشمی برنامه تعدیل اقتصادی رو شروع کرد، یه نیروهایی تو جناح راست فشار آوردن. آقای خاتمی از وزارت ارشاد رفت و بعد هم علی لاریجانی رو آوردن وزارت ارشاد یا در وزارت کشور فشار آوردند و تغییر دادن. ضمن این که آقای خامنه‌ای دیگه در اواخر دوره آقای هاشمی به تدریج آماده میشد که یک رئیس جمهور حرف گوش کن و همسو با خودش سر کار بیاره،
مثلا مثل آقای ناطق نوری.
دقیقاً، یعنی آقای خامنه‌ای طی 8 سال دوره ریاست جمهوری هاشمی افراد مورد اعتماد خودش رو در نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان، صدا و سیما، نیروهای مسلح و به طور خاص سپاه و نهاد عامه جمعه کار گذاشته بود.
اما یه عده‌ای هم هستن که اعتقاد دارن که آقای هاشمی کسی بوده که بانی و به وجود آورنده دوم خرداد 76 و دوره اصلاحاتی.
به نظرم این ساده انگاریه، چون دوم خرداد در واقع نشانه نارضایتی مردم از وضع موجود بود. واقعیت اینه که جنبش‌های سیاسی اجتماعی مثل دوم خرداد 76 یک شبه به وجود نمیان و معلول تصمیمات یکی دو نفر هم نیستن.
فکر می‌کنم که بد نباشه که طبق معمول حرف آخر رو از شما بشنویم درباره جمع‌بندی شما از دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی.
خب آقای هاشمی در حوزه اقتصادی نسبت به قبل از خودش در حوزه زیرساخت‌ها خیلی‌ها معتقدن که بد کار نکرد، اگرچه مطلوب نبود. ولی مهمترین نقطه ضعف که در دوره ریاست جمهوریشون فضای سیاسی کاملاً بسته بود و خیلی از نیروهای منتقد فرهنگی و سیاسی و اجتماعی تحت فشار قرار گرفتن. تعداد بسیار زیادی از نیروهای دگراندیش و اپوزیسیون مخصوصاً در خارج از کشور ترور شدند، مثل شاپور بختیار، کاظم رجوی، عبدالرحمن قاسملو، دکتر شرفگندی. و نتیجه این شد که آقای هاشمی موقعی که دولت رو تحویل داد، ایران روابطش با اتحادیه اروپا بر سر قضیه میکنوس به شدت تیر و تار شده بود و اونها سفراشون رو از ایران احضار کرده بودن.
سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید در دومین برنامه از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم که فردا روز هم با ما همراه باشید. در 14 مرداد با برنامه دیگر در کنار شما خواهیم بود.
خب دومین قسمت از ویژه برنامه جدید رادیو فردا رو شنیدید. روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران در پرسش و پاسخ همکارانم محمد زرقامی و مراد ویسی. و در پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا، من فهیم خضرایی‌تری دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر که همکارم فرشید منافی با رادیو پس فردا به شما خواهد پیوست.